الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع بعدی که برای محقق در شرایع عنوان کردن این است: و اذا سلم العین المستأجره و مدت یوم مدتون یمکن فی استیفاء المنفعه لزمت الاجره و فیه تفصیل و کذا لو استأجر دارا و تسلمها و مزت المده و لم یسکن او استأجره لقلع زرسه و مزت المده التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الاجره اما لا زال العلم عقیب العقد سقطت الاجره. این مسئله که عنوان کردن فروع فراوانی رو در بر دارد که بعضی از این فروع فعلا محل بحث است. اجمال اون چه که خونده شد این است که اگر مجر عین مستأجره را تسلیم مستأجر کرده باشد، اون مدت تعیین شده که مستأجر می توانست منفعت را استیفا کند سپری شد، ولی مستأجر با عذر یا بی عذر منفعت را استیفا نکرده است، آیا اجرت لازم است یا نه؟ این اولین فرعی است که در این مسئله محل بحث است. عده‌ای گفتن مطلقا اجرت لازم است و عده‌ای هم تفصیل داده که در متن شرایع آمده است و فیه تفصیل. فرع دیگری که در دنبال این ذکر کردن مربوط به نیروی انسانی است. اگر کسی طبیبی را اجیر کرده است برای اینکه دندانش را بکشد، اینها همش مثال است. حالا کسی که کار دیگری از او برمی آید، او را اجیر کرد برای انجام اون کار، مدتی که تعیین شده است یا ظرفی که این عمل در اون ظرف ممکن بود واقع بشود، به اختیار خود مستأجر ترک شده است و قصور یا تقصیری از طرف موجر نبود، باز در اینجا اجرت بر مستأجر لازم است. این فرع دوم. این دوتا فرع فرق جوهری ندارن، منتها یکی درباره عین مستأجر است، یکی درباره اجاره آدمی. یه وقت دادم عین را اجاره میدهد، یه وقتی خود را اجیر میکند. فرع سوم آن است که اگر عقد اجاره بسته شد درباره همین نیروی انسانی، کسی طبیبی را اجیر کرد برای کشیدن دندان، بعد از عقد و قبل از گذشتن مدت درد دندان برطرف شد، اصلا موضوع منتفی شد، این در این گونه از موارد اجرت لازمی است، چون کشف می شود از بطلان اجاره که یه فرع جدایی است. پس فعلا بحث در آن است که اگر یک عین تجاری یا واحد مسکونی را موجر به مستأجر اجاره بدهد، مدت تعیین شده یا عمل تعیین شده استیفا نشود به سوی اختیار مستأجر یا با قصور مستأجر، اجرت لازم است. البته تمام اجرت لازم است، نه بعض الاجره. پس هم اصل اجرت لازم است، هم تمام اجرت لازم است. این ترجمه اون چه که محقق فرمود. اولا باید خود مسئله تحریر بشه تا محل نظام مشخص بشه، بعد اقوال در مسئله بازگو بشه، بعد مقتضای قاعده تبیین بشه، بعد مقتضای نصوص خاصه. محل بحث در این است که عقد اجاره واجد تمام نصاب صحت هست، هیچ کمبودی در محور نصاب صحت عقد نیست. قهرن چون ثابت شد عقد تمام السبب، یا به تعبیر دیگر تمام الموضوع برای تملیک و تملک است، پس قصوری در ناحیه عقد نیست. اگر گفتیم این گونه از پیمانها سببیت اعتباری دارند، این تمام السبب است. اگر نگفتیم اینها علل اعتباری هم، گفتیم موضوعات اعتباری هم، این تمام الموضوع است. اون حکم که اثر است یا وصف این موضوع است توقف دارد بر همین موضوع ولا غیر. پس موضوع به نصاب کام تمامیتش رسیده است، در محور موضوع که عقد است هیچ خللی نیست. وقتی عقد به نصابش رسید، ملکیت که بر عقد مترتب است، حالا یا سبب مسببن یا حکمن، بر این عقد مفروض بار است. قهرن مستأجر مالک منفعت اون واحد تجاری یا مسکونی شد و مؤجر هم مالک مال اجاره شد. دو فرع دیگر هم قبلا گذشت، یکی جواز مطالبه، دیگری وجوب تسلیم. اینها هم مدارش گذشت که کی می شود مطالبه کرد و کی تسلیم واجب است. وقتی طرفین داد و ستد هر کدامشون می توانند مطالبه کنند که اون چه بر عهده داشتن تسلیم طرف کرده باشه. یعنی اگر مؤجر اون واحد تجاری را یا مسکونی را تحویل مستأجر داده است، حق مطالبه مال الاجاره دارد. یا اگر مستأجر مال الاجاره را تسلیم کرده باشد، حق مطالبه تحویل گرفتن و تسلیم اون واحد مسکونی یا تجاری را دارد. جواز المطالبه متوقف است بر اینکه اون چه در اختیار اوست باید تسلیم بکنه، تسلیم بکنه. این یک. وجوب تسلیم بر طرف وقتی است که طرف مقابل از عهده وفای عقد برآمده باشد. پس جواز مطالبه متفرع بر آن است که اون چه بر عهده خود این طرف بود ایفا کند. وجوب تسلیم وقتی است که طرف دیگر به عهدش وفا کرده باشد. پس اصل الملکیه بر عقد مترتب است. عقد که به نصاب رسیده ملکیت آمده، جواز مطالبه یا وجوب تسلیم هم مدارش گذشت. حالا اگر عهد و طرفین به عهدش وفا کرده است، یعنی این عین مستأجر را تسلیم مستأجر کرده است. این یک. دیگر سخن از قبض نیست، چون قبض شده، تسلیم شده. مدتی که ممکن بود مستأجر اون منفعت را استیفا کند، اون مدت هم سپری شد. آیا این منفعت که یک ملکیت به تعبیر بعضی ها غیر مستقر داشت، الان مستقر می شود یا نه؟ این مال الاجاره ای که ملک مؤجر شده بود و قبلا حق مطالبه نداشت، حالا با تسلیم و انقضای زمان مدت حق مطالبه مال اجاره دارد یا نه؟ آیا بر مستأجر تسلیم مال اجاره واجب است یا نه؟ اگر این امور با نظم منطقیشون هر کدام در جای خود قرار گرفت، هیچ کمبودی ندارد. اگر کمبودی ندارد، پس تسلیم مال اجاره بر مستأجر واجب است، خواه این عدم الاستیفا روی عذر باشد، نبود تا استیفا کند، یا فراموش کرده، غفلت کرده، سهو کرده، خیال کرد ماه بعد است، در حالی که قرارشون که در جیب او تنظیم شده است و هست، اون مکتوب ماه قبل بود. نباهه بد سهوان، نسیانن، قفلتن، عجزن نتوانست منفعت را استیفا کند. یا قصو عمدی یا غیر عمدی، اگر چنون چه منفعت را استیفا نکرده است، باز هم تسلیم مال و اجاره بر مستأجر واجب است. چرا؟ برای اون قواعد عامه‌ای که در امر بعد خواهد آمد و برای نص خاصی که در مسئله هست و در امر چهارم ذکر می شود. پس مدار بحث که محل نزاع اینجاست. در این قسمت ها فرق نمی کند که این کلی باشد یا واحد شخصی. یه وقت است که در سرزمین عرفات و مانند اون عرفات که خیمه هایی را باید موجر در اختیار مستأجر قرار بدهد، یه چادرها و خیمه های کلی در ذمه را به عهده میگیرد، نمیگوید این خیمه ها. یه وقت نه، خیمه های مشخصی است، میگوید همین ها را به شما اجاره داده. اگر عین خارجی مورد اجاره بود و همون عین خارجی را تسلیم مستأجر کرده باشد که حکم روشن است. اگر در ذمه باشد و ذمه را بر عین خارجی تطبیق کرده باشد و مستأجرم تحویل گرفته باشد، باز هم روشن است. پس فرقی که بعضی از فقها نظیر اون چیزی که از تذکره و تحریر مرحوم علامه رسیده است که بین عین شخصی و کلی فرق گذاشتن، این نمیتواند تام باشد. برای اینکه هم قاعده‌ای که در مطلب بعد عهده‌دار این حکم است مطلق است، هم نص. نگه تحویل نگرفته باشد که خارج از بحث است. اگه تحویل نگرفته باشند، انقضای مدت و عدم انقضای مدت مساوی است. این تسلیم نکرده است. چون تسلیم نکرده است، حق مطالبه عوض ندارد، یعنی موجر تسلیم نکرده است. چون قبلا گذشت که وقتی عهد و طرفین حق مطالبه عوض را دارند که خودشون از عهده وفای عقد برآمده باشند، یعنی تسلیم کرده باشند.
در صورتی که مثال
و تحویل نداد،
منتظرم اصول از طرف اون نیست، منتظرم بوده که مستأجر بره و تحویل بگیره. حالا کجا تحویل بگیره اون مسئله دیگریه. در 71 مستأجر تقصیر کرد یا قصوری داشت و تحویل
بسیار خوب
بود، آیا در این صورت هم بایستی اجرت رو بپردازه؟
بله، حالا این آمادگی دارد برای بذل، اون نیامد بگیرد. اینجا در اصل مسئله اگر اجاره صحیح باشد فرقی نمی کند، اما اگر اجاره فاسد باشد که نوبت به اجرت المثل میرسد، بین آمادگی تحویل و تحویل فرق است. چون در اجاره باطل اگر این به دست مستأجر رسیده است، یدی او یدی زمان است. ولی در اجاره صحیح، چون او آمادگی دارد و منفعت را تملیک کرده است و در مقابل تملیک منفعت چادر مال و اجاره را مالک شده است و این آمادگیش را اعلام کرده است که تحویل بدهد، منتها او نیامده تحویل بگیرد، لذا بین تسلیم فعلی و آمادگی بذل در اجاره صحیح فرقی نیست. ولی در اجاره فاسده که نوبت به اجرت المثل میرسد، زیرا ید زمان است، نه اینکه عقد زمان آور باشد، چون زمان معاوضی در کار نیست، زمان ید در کار است، اونجا بین آماده شدن برای تحویل و تحویل فرق است. بله دیگر، چون در اینجا هر دو که باطل هست، وقتی که در اجاره باطل شد فرق نمی کند. بر تقدیر محور عقد کارش تمام است و موجر هم به عقدش وفا کرده است. حالا تمام الاجره بر مستأجر لازم است یا نه؟ اونگاه هم به مقتضای قاعده باید بحث کرد، هم به مقتضای نصوص. برابر قاعده، چون موجر منفعت این واحدهای تجاری یا مسکونی را تملیک مستأجر کرد، منفعت این عین مال مستأجر است. در مقابل تملیک منفعت، مستأجر مال الاجاره را تملیک موجر کرده است. پس اون مال الاجاره ملک تلق موجر است. و اون چه که از عقد برآمد همین است، تملیک در مقابل تملیک است، نه تملیک در مقابل استیفای منفعت. سخن از استیفای منفعت نیست، سخن از تملیک در مقابل تملیک است، نه تملیک در مقابل استیفای منفعت. موجر عقد را بست، پس مرحله بستن عقد تمام شد، به عهد و عقد خود وفا کرد، این عین مستأجره را تسلیم مستأجر کرد. پس اون چه که تمام السبب یا تمام الموضوع است برای اصل تملک حاصل، و اون چه که تمام السبب یا تمام الموضوع است برای جواز مطالبه از سوی موجر از یک طرف، و وجوب تسلیم بر مستأجر از طرف دیگر حاصل است. چون استیفاء منفعت هیچ نقشی ندارد، نه در اصل تملک نه در وجوب تسلیم. در اصل تملک عقد تمام السبب یا تمام الموضوع است، در جواز المطالبه یا وجوب تسلیم جز تسلیم هیچ چیزی نه سببیت دارد نه موضوعیت. اگر موجر اون عین مستأجر را تسلیم کرده است و عقد خود وفا کرد و به عهد خود وفا کرد، اگر او به اوفو بالعقود عمل کرده است، الان نوبت مستأجر فرارسته که او باید به اوفو بالعقود عمل بکند. هم موجر حق مطالبه مال الاجاره دارد، هم بر مستأجر تسلیم مال الاجاره واجب است. استیفا هیچ نقشی ندارد. برابر اوفو بالعقود این است. اگر از دلیل لفظی بگذاریم و دلیل اجتهاد فقاهتی و دلیل اصل عملی تمسک بکنیم، استیفای ملکیت هم همین رو میگه. ملکیتی که به وسیله عقد حاصل شد، یعنی مال الاجاره ملک موجر شد، ملک تلق او، ملک تلق غیر از ملک لازم است. یک ملک تلق داریم، یک ملک در مقابل مقید، یک ملک مستقر داریم در مقابل غیر مستقر. به هر تقدیر این مال اجاره ملک تلق موجر شد، و الان شک میکنیم اگر چنون که این مستأجر استیفا میکرد هیچ حرفی در اون نبود که باید مال اجاره بپردازه. حالا که استیفا نکرده، نمیدونیم تسلیم مال اجاره بر مستأجر واجب است یا نه، مطالبه مال اجاره برای موجر جایز است یا نه. او که تسلیم کرد، به مجرد تسلیم این دو حکم آمده، یکی جواز مطالبه مال اجاره برای موجر، یکی وجوب تسلیم بر مستأجر به مجرد تسلیم. حالا مستأجر یا ان عذرین یا ان غیر عذرین مدت را گذرون منفعت را استیفا نکرده است. نمیدانیم گذشت مدت با ترک استیفای منفعت مزاحم اون دو تا حکم است، یعنی جواز مطالبه از یک سوی و وجوب تسلیم از سوی دیگر، یا نه اونم استیصاب میشود. گرچه با بودن اوفو نوبت به استیصاب نمیرسد. اگر هم قواعد غرائز و عقلا را لحاظ بکنیم که این گونه از عمومات امضای هم اون غرائز و عقلا همین است، یعنی وقتی عهد و طرفین به عقد و به عهد خود وفا کرد، بر دیگری وفا واجب خواهد بود. پس هیچ محذوری از در قواعد عامه نیست. البته روایاتی هم که در مسئله هست، چند روایت وارد شده، نوع اینها برابر با قاعده عامه است، چیز تعبد خاصی ندارد. بعضی از این نصوص در باب 18 از احکام الاجاره است، بعضی هم در باب 7. 5-6 طریق است. روایت اولا در باب 18 احکام الاجاره است، روایتش هم قابل اعتماد است. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله به اسناد عن ابان عن اسماعیل ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل استأجر من رجلین ارزن، کسی زمین را از دیگر اجاره کرده. فقال اجرنی ها به کذا و کذا، این زمین رو به من اجاره بده. حالا چون مدت اون منفعت بود معلوم باشد، در بحث معلومیت منفع ملاحظه فرمودید که یا تعیین منفعت به مدت است، بگوید یک ماه یک ساله به مانند آن، یا به عمل است، میگوید یک کشت. بالاخره زمین سالی بیش از یک کشت ندارد. حالا یا مدماهش سالش مشخص میشود یا با عمل مشخص میشود. یا میگوید در ظرف این یک هفته خیاطت و کتابت کن، یا میگوید این چند صفحه را به نگار و اون چند پارچه را بدوز، یا با عمل یا با مدت تعیین شده است. در اینجا مثال زدن، به حضرت عرض کرد زمینی را مستأجر از موجر اجاره کرده است با مال و اجاره مشخص. بعد در متن عقد اجاره هم به صراحه گفته است که ان زرعتها او لم ازرعها اعتیتو که بکذا، تو این زمین رو من اجاره بده، چه کشت بکنم چه کشت نکنم اینقدر مال و اجاره میپردازم. مبادای وقتی کسی خیال کند که این کاریست برخلاف عقد و مانند اون، نه، این در متن عقد هم آمده، مستأجر به موجر گفته بود که این زمین را من اجاره بده، منفعت این زمین را تپن تمریک بکن، حالا چه من بهره برداری بکنم چه نکنم این مقدار مال اجاره به شما میپردازم. این زرعتها او لم ازرعها اعتیتو که کذالک. بعد فلم یزرع الرجل، مستأجر زر نکرد، نگفت تحویل گرفت و زر نکرد، معلوم شود تحویل گرفت و زر نکرد، چون اگر تحویل نگرفته باشد که عدم زر به استناد عدم تسلیم است نه به استناد کار خود. از این که گفت مستأجر زر نکرد معلوم شود تسلیم تحویل گرفت و زر نکرد، که کار به مستأجر منسوب است نه به موجر، چون اگه تحویل نگرفته باشد که جا برای این سوال نیست که او کش نکرده. فلم یزرع الرجل فقال علیه السلام لهو ان یأخذ بماله، یعنی مال اجاره مال مجر هست، میتواند حق خودشو بگیره. حالا اگر خواست نگیره یا خواست ببخشه و مال خودش هست، در اختیار خودش هست. لهو ان یأخذ بماله انشاء ترک و انشاء لم یترو. این با طریقه های دیگر هم نقل شده. بله خب چکش نکنم، معلوم می شود که نه، این که دخیل نیست، این برای آن است که این شرط مزاحم مقتضای عقد نیست. معلوم می شود تمام السبب یا تمام الموضوع برای حق مطالبه همین است که عقد بسته بشه و عهد و طرفین هم به عهدش وفا بکنه و تسلیم بکنه. استیفای منفعت شرط نیست. در باب هفتم از احکام اجاره هم به چند طریق این مضمون هست. البته اون چی که در باب هفتم هست یه فرق جوهری دارد با اونچه در باب 18 هم هست. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن علی ابن یقطین که معتبر است. این سعید ابن حسین اهوازی از مشایخ شیخ طوسی است، این از بزرگان ثقات است. بقیه هم که معتبرند، صفوان عبدالرحمن ابن الحجاج، این هم که معتبر. عن علی ابن یقطین قال سألت ابوالحسن، ظاهرا ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است. عن الرجل یتکارا این برای بحث دیگری هم نقل شده بود، حالا او رو هم بعد ممکن است که بخونیم. اما اون چه که همین روایت به چند طریق نقل شده است این است: ان الرجل یتکارا من الرجل البيت او السفینه سنتن او اکثر من ذالک او اقل، قال الکراء لازم له الى الوقت الذي تکارا الیه والخيار في اخذ الکراء الى ربها ان شاء اخذ و ان شاء ترک. کرا در این حدیث دو بار با تکرار شده است، یک بار به معنای اجاره است، یک بار به معنای اجرت. کرا و کروه همون اجرت رو میگن. اون کرای اول به معنای عقد اجاره است، این کرای دوم به معنای کروه و اجرت است. از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه سوال میکند: مردی است که بیت یا سفینه را، حالا این واحد منقول یا غیر منقول را، کرایه کرده به یک سال یا کمتر یا بیشتر. حضرت فرمود همین که کرایه کرده و از اون طرف تحویل و تحول شده است، کرا لازم است. علی کرا او لازمون ده الى الوقت الذي تکارا الیه. این الى الوقت الذي تکارا الیه یک پیام جدید دارد که باید عرض بشه، اصل مطلب استنباط بشه. لازمون ده الى الوقت الذي تکارا الیه والخيارو في اخذ الكرا الى ربها ان شاء اخذ و ان شاء ترک. صاحب مال میتواند کرایه رو بگیرد، میتواند کرایه رو نگیرد. خب اگر تسلیم نکرده مختار است یا تسلیم کرده مختار است؟ تسلیم نکرده که حق گرفتن ندارد. این در موطنش ثابت شد، نصوصی دیگر هم بیان کرده که اگر صاحب مال این واحد تجاری یا مسکونی را تحویل مستأجر نداد، او حق مطالبه ندارد. کرا لازم نیست که. پس فرض جاییست که صاحب مال این عین مستأجر را به مستأجر داده است، حالا میخواد بگیرد میخواد نگیرد. معلوم میشود که در استحقاق مطالبه مال الاجده فقط تسلیم کافی است، استیفاء منفعت هیچ نقشی ندارد. اما پیام کن جمله قبل دارد، فرمود به این که الکراء لازمون الى الوقت الذي تکارا الیه، یعنی کرایه تمام المده نه بعض المده. برای اینکه عقد که تبعیض نشد، عقد کرایه یک سال یا کمتر از یک سال یا بیشتر از یک سال به نحو معین بیان کرده، یا یک سال یا 8 ماه یا 12 ماه یا 14 ماه مشخص کرده و تحویل داده. کرایه تمام این مدت در اختیار مجر خواهد بود، خواه تمام این مدت را استیفا کرده باشد یا بعضی از این مدت را مستأجر استیفا کرده باشد یا هیچ استیفا نکرده باشد. این حدیث گذشته از این که از ابن یقطین نقل شده، از محمد ابن از سهلم محمد ابن سهلم نقل شده، از ابی بصیر هم نقل شده به چند طریق. اینی که برام صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودن به این که خبر علی ابن یقطین، خبر سهل، خبر مرادی، خبر کذا و کذا همین هست، منتها به چند طریق نقل شده این مضمون. بنابراین هیچ محذوری از این جهت نیست. حالا بیام به سراغ فرمایشی که از تحریر و تذکره نقل شده که بین عین شخصی و بین عین کلی فرق گذاشتن. اگر قاعده عام است که فرقی نیست، چون اگر تطبیق عهده بر شخص به عهده موجر هست و این تطبیق حاصل شد، پس تسلیم حاصل شد. پس از این جهت اگر کسی خواست بین عین شخصی و کلی فرق بگذارد هیچ فرق نیست، خواه کلی در معین خواه کلی در عهده. کلی در معین مثل آن است که اون متفوف به این زائر بگوید یکی از این چادرها رو من به شما کرایه دادم، این کلی فی المعین است. یا یکی از این اتومبیل‌ها رو به شما کرایه دادم، کلی در عهده آن است که عهده بگیرد به هیچ عینی از اعیان خارجی اشاره نکند، اما تطبیق اون کلی معین بر فرد خاص یا تطبیق اون چه در عهده دارد بر فرد خارجی هر دو به دست موجر است. اگر تطبیق کرد و تسلیم کرد، استیفای منفعت هیچ نقشی ندارد. اگر اکل مال به باطل است، به این معناست که مستأجر به سوی اختیار خود مال خود را تلف کرده است، وگرنه این اکل مال باطل نکرده، زیرا تجارت هست انترازرم هست که مستثنای از اکل مال باطل است، چون تملیک در مقابل تملیک است. یدی که این گذاشته ید زمان است، منتها زمان معاوضی نه زمان ید. اگر اجاره اجاره صحیح باشد، دستی که مستأجر روی این عین گذاشته، این ید ید امانی که نیست، ید مالکی هم که نیست، میشه ید زمان. یه وقت آدم رو ملک خودش دست میذاره، این ید مالکی است. یه وقتی امینانه دست به مال مستودع میگذارد، این ید امانی است. اما نه مالکی است نه امانی، خب ید زمان است دیگه، مال مردم است که در دست مستأجر آمده. مال غیر که در دست آدم آمد اگر به نحو امانت نباشد به عهد و نحوه این است، یا زمان معاوضه است در صورتی که رو پیمان تجاری دست آدم بیاد، یا زمان ید است اگر غاصبانه بیاد. بالاخره از این دو حال که بیرون نیست. این معامله یا صحیح است یا باطل. اگر صحیح است، این ید زمان معاوضه دارد، یعنی انسان مجاز است که دست روی این عین و مال مردم بگذارد در مقابل عوض. اگر چنون که این پیمان باطل بود یا فضولی بود یا امثال ذلک، این دستی که روی مال مردم رفت، این ید ید زمان است نه زمان معاوضی. در اینجا سخن از اجاره و اجرت نیست، سخن از عوض است، سخن از بدل هست، حالا یا قیمت یا مثل. در این گونه از موارد عوضیت رو مثل باید بپردازد. بنابراین اگر فرقی هست در بین تسلیم و بذل، در مسئله اجاره های فاسد هست. به هر تقدیر وقتی تسلیم شو تحویل گرفت، در دست مستأجر قرار گرفت، این ید ید زمان است که این برابر یکی از اون قواعد عامم هست. این ید رایگان نیست. اگر دست گذاشتم رو مال مردم، هبه نبود، امانت نبود و مانند آن، این ید ید زمان است. ضامن هست در مقابل عوض اگر عقد صحیح باشد، در مقابل مثل اگر عقد باطل باشد. لذا گفتن به این که خواه این شخصی باشد خواه این کلی، خواه رو قصور باشد خواه رو تقصیر، خواه معامله صحیح باشد خواه معامله فاسد، اینجاست که بین تسلیم و آمادگی فرق است. اگر معامله فاسد بود، عقد بسته شد ولی تسلیم و تسلم نشد، صرف عقد بستن که محظوری ندارد، نظیر عقد نکاح در حال احرام نیست که صرف خود عقد مشکل داشته باشد. یه عقد بسته، یه کار لغوی کرده، مال مردم رو با بیت و اشتری تو فروخته به دیگری خریده، یه کار لغوی کرده، نه معصیت فقهی دارد نه اثر وضعی، نه زمان آور است نه مسیحیت نصیحت کرد، صرف این که گفت من مال زید را به شما فروختم، اینم گفت خریدم. این یه فضولی است، معصیت نیست، چون تصرف در مال مردم نیست، این که تصرف مثل تصرف نیست. ولی اگر چنون که بعد از این عقد باطل مال مردم را تحویل گرفت، یا نه از یک طرف حق بود از طرف دیگر باطل، یعنی خود این شخصی که تسلیم کننده بود او محظور نداشت، شما مال خود را تسلیم کرده است، خریدار صالح برای این نبود، او برای با مال مردم داشت چیز میخرید نه با مال خودش، دستی که خریدار روی این عین گذاشته دستی زمان است، منتها زمان مثل یا قیمت، نه زمان معاوضه. بنابراین اینجا بین آماده شدن برای بذل و بین بذل فعلی فرق است. اگر عقد صحیح بود و موجر آماده بود که بیاد کلیدو تحویل بده، خانه را اجاره داد به مستاجر، گفت من در فلان روز هستم، در بنگاه هستم، بیا این کلید رو بگیر، مدت ها هم در بنگاه بود نیامد کلید رو بگیره، مدت هم گذشت، خب ما را اجاره بدهکار است. ولی اگر عقد باطل بود نیامد کلید رو بگیرد، هیچ، یک کار لغوی کردن، چون دست که رو مال مردم نگذاشت که ید بشه ید زمان مثلی بدل، یعنی قیمت و امثال ذلک، نه زمان معاوضه‌ای در کار است، نه زمان یی در کار است، چون دست نگذاشت ما تسلی تحویل نگرفت. حالا ضرری رسیده به کسی حرف دیگری است، اتلاف هم نکرده از اون را. حالا اگر احیانا همین این یه خسارت هایی باشد از در حقوقی، مسئله دیگه است که او فریب کرده، فریب داده، مغرور کرده و مانند اون راهای دیگه است، اما از این محور او چیزی بدهکار نیست. بنابراین فرق بین عین شخصی و کلی که از تحریر و تذکره یاد شده این تام نیست، فرق بین با عذر و بی عذر هم در کار نیست، فرق بین صحیح و باطل هم در کار نیست، در صورتی که تسلیم شده باشد. منتها فرق دارید است که یک جا اوجت المسماس، یک جا اوجت المیست. حالا ببینیم این تفسیری که مرحوم محقق در متن شرایع داده، این تفسیر جا دارد یا نه. والحمدلله.